بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایتی که امروز انتخاب شده و انشاءالله خدا بخواد قرائت میکنیم، مرحوم مجلسی رحمت الله علیه این روایت رو در بهار خودشون نقل کرده در جلد 75 صفحه 197. در این صفحه در جلد 75 این روایت رو نقل کرده از عمالی مرحوم صدوق رحمت الله علیه. مرحوم صدوق نقل میکنه روایت رو عن جماعت، از دسته از عزیزانی که صاحب روایت بودن، ابل ان ابل مفضل نقل میکنه از ابل مفضل به اسنادی، البته سلسله سند رو مرحوم مجلس آورده دیگه، بنده او رو نیاوردم، که منتهی میشه سند به عبدالعزیز ابن محمد، اون راوی که آخرین راوی که به امام میخوره به نام عبدالعزیز ابن محمده، راوی روایت ایشونه که نقل میکنه روایت رو، از امام صادق علیه السلام نقل کردن. ایشون نقل میکنه که قال دخل سفیان ثوری علا ابی عبدالله علیه السلام، میفهمد من خدمت امام صادق نشسته بودم، محضر مبارک آقا بودم، که در همون حال سفیان ثوری وارد شد. سفیان ثوری خب یه بقول خودش از عزیزانی بود که یه مقدار اهل فضل و کمال و اینها بوده که خیلی مردم به او مراجعه داشتند، کمایی که در فرمایشات امام هم نشان داده میشه که این نکته رو الان توضیح میدم خدمتتون. سفیان ثوری میشه که انن نیمچه عالم مانندی بوده که مردم بهش مراجعه میکردن و مسائل زیاد ازش میپرسیدن. آقای عبدالعزیز ابن محمد میگه من خدمت امام صادق نشسته بودم که در این حد دیدم که دخل سفیان ثوری، قال دخل سفیان ثوری علا ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام و انا عنده، و من در محضر مبارک امام بودم. فقال له جعفر سلام الله علیه، دیال اسم شریف آقا رو همطوری گفته، فقال له جعفر سلام الله علیه یا سفیان انک رجل مطلوب، انک رجل مطلوب، تو مردی هستی که خیلی مردم بهت مراجعه میکنن، یعنی طالبین تو زیادن، مثل که کسی بوده که مراجعات مردم زیاد داشتی. حضرت شرمود یا سفیان انک رجل مطلوب، تو مردی هستی که خیلی دنبالت میان و مسائل ازت میپرسن، منم از قضا مردی هستم که اینقدر سوالات زیاد از من میکنن که فرصت منم کم جواب شما رو بدم. حالا عبارت من عبارت میخونم، بعد میخوای شما این نکه رجل مطلوب و انا رجل تسرع الیل السون. حضرت محمود منم یه مردی هستم که خیلی زبانها به طرف من به سرعت مراجعه داره، یعنی که منم زیاد سرم شلوغه. این تعبیر امام معنی که منم خیلی سرم شلوغه، معلوم شد از صادق سلام خود معلوم دیگه، چون در ایشون فترت بود دیگه، زمان امام صادق فترت بود بین بنی امیه و بنی العباس، خداوند این فترت را به دست مبارک امام صادق علیه السلام داد که در عرض این چند سال ماشاءالله حضرت این همه احکام را به دست دوستانشون دادن و به حوالیشون مرد. خدا رو شکر که با این توفیق نصیب شد که امام این فرصتتون است که این همه احکام رو به دست ما برسونه. حضرت فرمود منم کسی هستم که خیلی سر من شلوغه، به قول تعبیر خودمانی ها، و انا منم کسی، حضرت و انا رجلون تسرع الی الالسون، زبان ها به سرعت به طرف من میاد. فسل اما بدالک، فسل اما بسل، سل همون سواله، مخفف سال است. فسل از من بپرس، اما بدالک، هر کی برات هست میخوای از من بپرسی بپرس، یعنی که نه این فرصت رو غنیمت بدون، حالا که پیش من آمدی این فرصت رو مغتنم بشما، هر چی میخوای از من سوال کن. حضرت به سفیان ثوری این جمله رو فرمود. سفیانم تا این جمله رو از امام شنید، در آمد این جمله رو گفت، فقال ما اتیتو که ابن رسول الله الا لأستفید من که خیرا. خب باری کلا آجان، من اینجا نیومدم، محضرتون مشرف نشدم، مگه اینکه آمدم اینجا از محضر شما استفاده کنم، چیزی یاد بگیرم. خب باز کمال ادب به کار، من آمدم استفاده کنم، منم به همین هدف آمدم. سفیان ثوری در آمد گفت که فقال ما اتیتو که ابن رسول الله الا لأستفید من که خیرا. حالا جمله‌ای که آقا به عنوان موعظه بیان کرد یه فرازش من امروز براتون میخوام، بقیهش انشاءالله باشه خدا عمری داد برای بعد، هفته بعدی اگه زنده بودیم و توفیقی بود انشاءالله مقدارش امروز براتون میخونم، یه مقداری در خوارش صحبت کنم. حضرت فرمود که یا سفیان انی رأیت المعروف لا یتم الا بسلاس. این جمله هم خیلی برای ما مفید بود، آقای صفن قربونشون بشم، کلماتشون، راهنماییشون، هدایتشون واقعا خیلی مفید، آدم لذت میبره از کلمات امام، تیکه‌ای گفته میشه که کمتر سر زبان ها میاد. یکی از مطالبشون یعنی همینجا حضرت فرمود ای سفیان انی رأیت المعروف لا یتم الا بسلاس، تعجیله و ستره و تصغیره. حضرت فرمود کار خوب، راست میگه واقعا نمیده، حضرت فرمود کار خوب چه موقعی تمام میشه، معروف چه موقعی به حد واسه میشه، میگه به شرط که این سه شرط رو رعایت کنید. یه آقایی که میخواد معروف انجام بده، کار خوب انجام بده، این سه جهت رو رعایت کنه، اون معروفش به تمامیت میرسه، یعنی که انهو کمال اون معروف در این سه تاست، که این سه تا رو رعایت کنید. مواظب باشی جمله میفرماید که یا سفیان مواظب باش، بدان که انی رأیت المعروف لا یتم الا بسلاس، من چنین دیدم، من چنین ملاحظه میکنم، هیچ معروفی که نه به تمامیت و به کمال نمیرسه مگر این سه جهت رو در اون رعایت کنه. اون سه جهت چیه؟ تعجیله، یک، اون کار خوب را زود انجام بده، عجله در کار خیلی خیلی خوب، العجلتم نه شیطان الا فی امر الخیر، عجله از شیطانه ولی مگر در امر خیر. چرا؟ روایت دیگر هم هست، شیطان گفته در کار خوب هر کار میخوای، جز سفسارشاتی که از جمله شیطان به حضرت نوح کرد یکیش همینه، سفارش شیطان. شیطان هم سفارش های خوبی هم داشته، با اینکه خودش هم رانده شده، اما معذاله انصافا بعض سفارشاتش خیلی عالیه. یکی از سفارشاتش این بود اگه کار خیر بخوایی انجام بدی زود انجامش بدی، و الا من کاری میکنم اون کار خیر از دستون بیرون بره. راستاسیه برمیتورا خیلی ها شده که گاگاهی کار خیر تصویر گرفتم فلان، آمدن آب پای منبر بوده، پای مجلس بوده، پای چیزی بوده، آقا موعظه کرده بالا منبر و اینا، و یکی ریز پای منبر بلند شده، بلند شد فلان آقا بله بنده انشاءالله این کار رو به شما، این مبلغ رو به شما تقدیم میکنم، این کار خیلی میشه، خدا پدرت بیامرزه، دست درد نکنه فلان. خب رفت سراغش که آقا جان شما وعده دادی، گفت والله چی بگم من شرمنده شما. گفت چرا؟ گفت وعده دادی، گفت والده آقا مصطفی نگذاشت. ها اون والد مصطفی نبوده، اون شیطانه بوده. حالا قضیه کاری در کاری حالا امتحان کنید ببینید همینطوری یا نه. در کار خیر تلاش میکنه شیطان که ما رو محروم کنه. از جمله فرمایشات آقا نگاه کنید چقدر زیباست. حضرت اون یکی تمامیت کار خیری که عجله بکنید در کار خیر، عقب نندازی و فی تأخیر آفات. این از جمله فرمایش حضرت اون یکی تعجیله، این یک که این سبب تمامیتشه. دو و ستره، لا اله الا الله، کار خیر سعی کنید بپوشانید، هی نشینید این ور ور هی صحبت بکنید. اگر سطرش بکنید شاید این گفتن این ور این ور موجب حسد قرار دیگه برای شما، وکیل محسود واقع میشید. در کار خیر تا میتونی اون رو بپوشونیدش، مگر در باب زکات که خب دستور دارن و الا هرچی که ائمه بگن. در زکات روایت داره که زکات را بگید، الان هم بیان کنید، اینا بگید موجب تشویق دیگران هم بشه. کنجا دستور اینه رو چشم هم. اما در غیر این میگن کار خیر رو برا نده. حتی در روایت داره اگر یه مرحله گفت ثوابش کمتر میشه، دو مرحله مرحله کمتر، سومین بار اگر تکرار کرد خدا به ملائکه میگه دیگه حذفش کنید. خیلی معذرت میخوام دیگه حذفش کنید، این دیگه برای من کارو نکرده. نگاه کنید حاجی آدم دیگه خیلی خیلی بلا نداشت و شاده هی میشینی اینجا نقد کنه اونجا نقد کنه، من چنین کردم من چنان کردم زیاد داری. اینجا حضرت میخواد سطر رو بپوشاند، کار خیر هی بیان نکنی این ور ور بشینه. این دوم. سومشی سومش میفهمم و تصدیقی روحو، کار خیرش رو کوچک بشماره، خیلی به چشمش مهم نه الان منم فلان کار کردم، نه نه، کار خیر اگه انجام میدید به چشم کاری نکردم، کار قابل داری نبود. این تصدیقی شدن عظمت میاره، هم در مقابل اون آقایی که از شما این کار خیر رو ازت میگیره، یعنی بهت میشه محمد میکنی، هم در پیشگاه مقدس خدا خیلی بالا میره. تصویر باعث میشه خدا به او عظمت میده. باریکالله. میفهمم این سه تا مسئله، تعجیله و ستره و تصویره. تصویر با سات و غین کمانید کوچک شمردن. این سه تا رو حضرت میفهمم. حالا میگه خود حضرت بیان کرده که اگر این سه تا رعایت میشه چی میشه؟ دیگه بیان خود امامه. ایشون میفرماید، حضرت میفرماید این که نتیجهش اینه، فَإِنَّكَ اِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّعْتَهُ، اِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّعْتَهُ، با هی دو چشمک گل، هنیعن یعنی گوارا باد، من یه فارسی میگیم هنیعن لکنه گوارا باد شما این آبی خوردید. حضرت میگه اِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّعْتَهُ، اگر عجله بکنی در اون کار عقب نندازی گوارا میشه برات، در اون کار شیرین به نظر میاد، پیش خدا مقام پیدا میکنه، گوارا میشه برات، سازگار و عملت میشه، نتیجه بیشتر برات داره. گوارا شدن اینه که فایدهش برای شما بیشتره. اذا عجلته هنعته، مایش میشه گوارا بیشتر بشه، حقا بالا بره. خدا رحمت کنه مرحوم الله محسن فیضو، مرحوم الله محسن فیض یک کار خیری که میخواست بکنه، یکی از برنامه‌اش همین بود، برنامه‌شون همین فرمایشات امام بود، میپوشوندن سطرش میکردن و زودم انجام میداد. اگه یه مطلبی برایم میکردن بلا فاصله زود انجام میداد. گفتن که جناب الله محسن، جناب آقای فیض، اون فیضش هم لقبش هم جناب استادش میشداده ولی فیض نبود، ایشون به نام الله محسن بود و ابن مرتضی، اسم فیض روش نبود پیش. استادش جناب ملا صدرا اسمشون رو گذاشت که فیض. گفت عباس که آدم با کمالی بود و بچه زرنگی بود، درس ملا صدرا می آمد، از شاگردان برجسته ملا صدرا بود، ولذا اون لقب فیض رو به ایشون دادن. این معروف شد به ملا محسن فیض. ملا محسن ولا فیض فامیلشون نبود، هم به نام ملا محسن بهشون گفتن. مرحوم فیض رحمت الله علیه صاحب وافی که عده‌ای از صوفی هایی رو میگفتن این صوفیه. ما درد ما مصیبت رو اینه که یه مقدار که خدا از علمای دانشمندان داشتیم یه عده صوفیگری ها می آمدن اینا رو به نام خودشان ملقب می کنن. یکی مرحوم آقای محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه، صاحب کتاب روزت، یه عده آمدن صوفی ها گفتن این از آقای ماست، اینو به نام صوفی تلقب. اهل صوفی نبود که، اینا زرد اینا بودن. از جمله اینا ملا محسن فیضم، یه دو صوفی ها دوربرش گرفتن گفتن که آقای ملا محسنم مذهب صوفی ها رو داره، ملقبش کنه. تا به جایی که بین علما سرصدا شد، آها ملا محسن مرد ملا، این همه کتاب 200 جلد کتاب نوشته ایشون، کتاباشونو ببینید چقدر ماشاءالله مفصل کتاب، 200 جلد کتاب کم نیست. یکیش این وافیه، کتاب وافی، کتاب صافی، کتاب اصفا الا مفاتی. وقت این مرد آدم بزرگوار رو به نام گفتن این آف صوفیه، به قدری سرصدا شد و اینها که ملا شفیع بروجردی میگه که سرصدا بکنه تو علما که این آی ملا محسن میشه صوفی باشد یا نه. ایشون نقل میکنه میگه من از استاد بزرگوارم ملا احمد نراقی، ایشون از استاد پدر بزرگوارش ملا مهدی نراقی، ملا مهدی نراقی میگه همین مطلب ما تو فکر بودیم، در عالم خواب دیدم ملا محسن رو. به ملا محسن فیض گفت جناب آقای فیض، توی علما و اهل علم سرصدا به این است که شما خدای نخواست علی عزیز بالله مذهب صوفیگری داری. آقا فرمود که این رساله ای که من در آخر عمر نوشتم، رساله منو ببینید، یه کتابی رساله ای در آخر عمر نوشتم برای این مطلب، اینه مطالعه کنید. اون رساله من اعتقاد من اونه. ملا مهدی نراقی میفرماید من از خواب بیدار شدم، تا این خواب رو دیدم گفتم برم ببینم این رساله‌ای که آقای فیض نوشته در آخر عمر چه رساله‌ای بوده. آمدم در منزل ایشون سوال کردم اینا، گفتم چنان رساله‌ای را آقا در آخر عمر گفتن؟ بله بله. گفتم که میشه محبت کنید این رساله رو بیارید به من بدید؟ ملا مهدی نراقی میگه، پدر ملا احمد، میگن رفتم با این رساله ایشون، حالا که رساله رو باز کردم ملا شفیع میگه که جناب استاد ما ملا احمد نراقی از پدر نقل میگن، ما باز کردیم دیدیم بابا تمام اعتقاداتشون همون اعتقاداتی که علمای شیعه دارن، هیچ اصلا رد کرده تمام مسائلی که صوفی رو فلان، گفتم لا اله الا الله. ولی ذات گفتم خدا رحمتت کنه جناب آقای عزیز بزرگوار، خدا رحمتت کنه ملا محسن فیض که به حمله رو این ورقه رو نامر نوشت. میخوام بگم این چی بودن؟ این صوفی ها بلافاصله اینا رو منتقم میکرده که اینا حالا چی بوده؟ گاهی بود مجلس ها اینا میرفته مسائل صحبت میکرده، اینا رو اقناع کنه، اینا رو برگردونه، اینا میگفتن مثلا این آقا اسماست مثلا، ازشون نبوده. میخوام بگم یه همچین شخصیت هایی که در امور خیری ایشون چنان عجله میکرد، میگفتن چون سفارش شده در اخبار شیطان گفته در کار خیر تأخیر نندازید و الا من او را از کار بندازم. اینجا حضرت میفرماید اذا عجلته هنعته، اگر عجله بکنی گوارا میشه براتون. این یک. دومیش فرموده که و اذا سترته اتممته، امام صادق میگه اذا سترته اتممته، اگر او را پوشاندی او تمام شوتونه بکنی. آها معلوم میشه گفتن این حرفا گاهی هم چیز موجب مانع شدن میشه، جلو آدم میگیرن، ناقصش میکنن، خرابش میکنن، تهمت به آدم میزنن، اتهام. حالا بود اگر چنانچه اینه بپوشانی ازا سترته اتممته، اونه به کمال تمام میرسانی. اینم مرحله دوم. سوم فهمیدن مرحله و ازا سقرته عظم عند من تصدیح الی. حالا دوباره این عبارت میخونم در نوشتنش اشتباه نکنید. حضرت میگه اگر او رو کوچک شمردی، اذا سقرت او رو کوچک شمردی چی میشه؟ عظم عند من تصدیح الی، تصدیح با سین. حالا الان براتون معنا میکنم. میگه اگر شما آمد اینه کوچک شمردی برات، خدا او را بلندش میکنه، عظمت میشه به اون کسی که میخوای به اون مرحمت. تصدی و صدایستی رو با سین به معنای اعطا معنا کردن، یعنی به اون کسی که میخوای اون خیر رو بهش بدی، اون معروف ماهی بدی، خدا اون به چشم او عظمت دار میشه. وقتی که نگاه کردی مراقب بودی اون رو کوچک شمردی، پیش خودت اونو کوچک بشمار، خدا اون رو در مقابل اون آقایی که بهش میدی اون رو بزرگ نشانش میده، خدا کمک میکنه که یه چیز خدمت شایانی کرده باشه. پس معلومه شما ما هر چی کار خیر و کوچک بشماریم خدا او رو بزرگش میکنه. از این عباره حضرت میمواد اگر اینچنان چه اون رو کوچک شمردی نتیجهش اینه، فهمده به این که و ازا سقرتهو عظم عند من تسلیح الی، پیش اون کسی که به اون مرحمت کردی خداوند او را بلندش میکنه، عظمت بهش میده. یا صوفیان ازا انعم الله علی احد منکم به نعمه، هرگاه خداوند به یکی از شما نعمتی مرحمت کرد، عنایتی به شما کرد، فلیحمد الله عز و جل، حمد خدا را به جا بیار، خدا را شکر کن که همچین نعمتی به مرحمت کرده. و از تبد الرزق، هرگاه دیدید روزیتون به تنگی افتاد، ما خیلی هم گرفتار و همین مصیبت میشه، اگه دید روزیتون به تنگی افتاد، اه پولی داده شد به تمام رسید، چیزی به نظر ای داده میدانن اول ما هم نرسیده، وسط ما هم پول رو داره تمام میکنم، حالا چیکار کنم؟ حتی میگه هر وقت به تنگی روزی برخورد کردی استغفار خدا رو زیاد کن، به مهرج دست رسید، امتحان هم شده، خود حقیر امتحان کردم، خیلی جا امتحان رو پاد، این بهترین اهرمیست برای موفقیت در روزی. امتحان کنید در اعتقاد برید جلو، بنده این امتحان کنه واقعیت بینی و بین الله من حیث لا یحتسب، خدا من بلا فاصله کارت ردیف میکنه دیگه، اخلاصش با خودتون. ببینید اینجا امام این همه تونه میفرماید هرگاه استبتعه به معنی بطیعه، بطیع یعنی دیر رسیدن، با سین و پین دستتار و علف تای معلف، استبتعه یا استبتعه یعنی دیر برسه روزی. حضرت محمود هرگاه و از استبتعه رزق، هرگاه دیدید روزیتون به تنگی افتاد، فلی استغفر الله، استغفار خدا را زیاد کنید. و ازا حزنه امرون، اگر خدای نخواست یه امری بهتون موجب شد، موجب قصه تون شد، ازا حزنه امرون، هرگاه امری به شما به غم قصه به دلتون انداخت، این ذکر رو بگید، خدا اون قصه را از دل دور میکنه. چیه؟ فبود ازا حزنه امرون قال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، خدا انشاءالله توفیق عمل به این دستور آقا به ما مرحمت کنه. صلوات رو بفرمایید.
اللهم صل على محمد محمد عجل.
چند جمله مصدق بشم، اشاره روز شنبه برای تجلیل از بیبی حضرت فاطمه معصومه سلام الله درس ما تعطیل میکنیم به عنوان تجلیل از این بیبی، چون روز شنبه روز شهادت یا روز رحلت این بیبی است، به عنوان احترام از این بیبی ما در ساعتیل یک شنبه انشاءالله یا خدا بخواد عمر با واقعی باشه محضرتون باشیم. چند جمله درسی برات بگم تا اطاعت رو در بسم الله. در مسئله آخری که روز گذشته داشتیم در رابطه بود که والمتنفلو بالمفترض، گفتیم از جمله چیزایی که میشه جماعت خونده بشه این که نافله را انسان بخواد با نماز واجب بخونه. گفتیم نافله اینجا مراد نافله متعارف معمولی نیست که ما بهش میگیم نافله، مثل نماز شب و امثال اینا، نماز روحیه یومیه رواتب، نه، مراد اینجا نافله یعنی نمازی که خواندن دوباره او به عنوان مستحبیه، از باب استحباب، مثل اما عاده باشه، قضایی باشه برای مرده و امثال چیزایی که مستحب به آدم میتونه اون نمازو بیاره، حالا یا برای خودش یا برای مرده و امثال اینا. فهمیدن این مراد متنفل اینه، کما اینکه مفترض مرادش صاحب جواب میگه مسلم یومیه است، میگه از مفترض مراد یومیه است، ولی متنفل رو عام معنا نکنید که حتی نافله معمولی را هم بگیره. صاحب جا میگه چون ما عقیده امامیه اینه که نماز نافله رسمی معمولی نافله به ذات هیچ گونه قابل این نیست که آدم جماعت بخونه، ولی زایشون میگه مراد اینه. بنابراین گرچه میگه اجماع علما بر این مطلب که گفتن میشه پشت سر مفترض نماز جماعت خوانده شود، مطلق گذاشتن، نگفتن کدوم نافله. صاحب جان میگه علمایی که اجماع ادعا کردن به جواز الجماعه فی المفترض میشه جماعت، نگفتن کدوم نافله رو مرمون متنفل اسم نبردن، ولی با توجه به اون مبنایی که ما امامیه دارن میگیم مراد از اونها نافل، مراد نافله است که از خودش نافله باشه. حالا نافله بل عرض واجب شده چطور؟ اون درش فیه کلام، مثلا نذر کردن بر خودم، حالا یا امام جماعت نذر کرده بر خودش یا مأموم نذر کرده، خود عمل نافله است ولی نذر کردم که واجب کنم. صاحب جوابی اینم بر ما خود محل تأمل، چون ادله ای که میگه میشود نماز با جماعت بخونید مال اون نیست که ذاتن نمازش نافله نباشه. اگه ذاتن نافله باشه مثل نماز شمینا، میگه من به نظرم سخته که اینه با جماعت بشه، باید صرف این که من نذر کردم. نذر کردن آیا این نماز رو مجوز میداره با جماعت بخونید؟ میگه فیه کلام، به نظر من سخته اینجوری بگه. خب اگر اینجوری باشه، بنابراین فقط ما در چیزی که نماز جماعت درش جایز شده با اینکه مسلم نافله هست، همون صلات العیدین، صلات العیدین میشه، لازم هم نیست نذر بکنید. عید اضحا میشه، عید فطر میشه، اشکالی نداره، عید قربان میشه. عیدین البته با اینکه ذاتن هم نافله هست اجازه فرمودن که ما اینو با جماعت بخونیم. اما عید قدیر چطور؟ عید قدیر میگه تو عید قدیر رو بودی ماری خوده به درد سن داختی. چرا؟ میفهمد که تو عید قدیر نماز جماعت خواندن رو ما درش تأمل داریم، که نماز عید قدیر میشه با جماعت خوان. عرض میکنن که جناب صاحب جان چه تأملی دارید؟ میگه برای که ما هرچی تاریخ رو گشتیم، اون زمانی که پیغمبر آمد امیرمومنین رو سر دستش بلند کرد و من کنت مولا فعلیون مولا، ما اونجا نداریم که پیغمبر آمد چرا آمد پایین دو رکعت نماز آقا خان، اما جماعت خان ما نداریم، نداریم. صاحب جان میگه در ادله روایات ما که پیغمبر آمد پایین دو رکعت نمازم خان، شکرانه که آقا رو نصب کرد این کار، اما اینو با جماعت خان هیچی در روایات نیست، اسمی از جماعت بوده. حالا ما میخوام بگیم با جماعت میشه بود. اینجا عده‌ای از علما گفتن بعید نیست اینجا حضرت جماعت بوده و جماعت خونده، عده‌ای میگن نه، چون چیزی از اسم جماعت برده نشده. ولی ازا میفهمد اوائین هم الان بعضی هی در دست پا میدن میگن بشن آجاها نواز جماعت بخونن، میگن بابا جریان اینه، اگرم میخوان بخونه بود رجاعا بخونن، به الا دستیر مستقل نداریم بین و بین الله، همین که صاحب جوار هم میگه. ولذا میگیم علا قول ضعیف، جناب صاحب جوار میگه، میگه علا قول ضعیف، به یه قولی که از علما بعضیا گفتن نماز جماعت هم میشه در نماز عید قدیر خونده بشود، خب جایز. ولی ما به نظر ما مشکل میاد، حقیرم نرفتم زیر بار، البته بعضی از علما فعلی ما هم شنیدم، البته حالا خودم نرفتم ازشون بپرسم اینا، شنیدم بعض از علمای مراجع فعلی هم گفتن و این نیست جایز باشه. خب دیگه اگر جایز بدون اون آقا کسی بخواد مقلد اون آقا باشه ایراد نه، و الا به ذات محل اشکال، همطور که صاحب جواهر هم میفرماد، همینطور حاج آقا رضای فقیه هم میفرماد، به نظر من هم مشکل میاد که بشه با جماعت خونده بشه. بسیار خوب، میگم نظر وحشی گفتم، همه رو خدمتتون تقدیم میدارم. فقط اینجا یه نماز اونم هست من تمامش کنم دیگه، این بحث تمام که فردا ان شاء الله روز یک شنبه دیگه. بله بله اون که بله بله،
فقط
اشکال نداره، تو نماز اجازه دادیم، حتی در زمان غیبت هم اجازه دادیم دیگه.
بعد الان شما میفرمایید که نماز غیبت اقلش ما اگر مثلا چی بکنیم، یعنی
میتونه با جماعت
در زمان حضور چکار بکنیم؟
زمان حضور که واجبه، اون که بحث نداره، اون چی؟ والا اما زمان غیبت میشه بخونی؟ آره
در زمان غیبت این روایت تمام مال زمان غیبت نیست که ما مثلا
خب ببینید، اون بستگی به استنباط شما داره دیگه، اون دیگه نظر مبارک خودشونه، باید شما بگید در دلیل. اونها همه اجازه دادن در نماز، الان عملا داره انجام میدن، یعنی جهت اشکال حال استنباطش چجوری باید مراجعه به دلیلش میشه دیگه، این مطلب اونه. بله از نظر زمان غیبت مستحب، راست میفرمود مستحب، از مولد صاحب جواهر هم میگه صلات العیدین فی زمان الغیبه مستحب بون ولی یجوز فیه الجماعه، چون از اول مشکل جماعه، شاید هم این هم به ذات تو واجب بوده، حالا مستحب شده به زیر غیبت اجازه جماعت دادن، همون استصحاب و حالت سابقه. اما فقط یه نماز دیگه مانده که این عرض تمام کنم، این قسمت عبارت محقق دیگه تمام شده باشه. چیه؟ نماز رکعت طواف رو شما چی به نظرتون میاد؟ نه رکعت طواف واجب، طواف مستحب، خدا قسمت بکنه انشاءالله تشریف ببرید مکه. خب ما اونجا مکه روایت هم داریم، حضرت میگوید برای انسان، برای هر کسی میتونه طواف بکنه، هر مسجد برای مخصوص برای عبدالمطلب، مخصوصا برای آمنه بگم مادر پیغمبر، روایات ها اینجور داریم که حضرت فرمودن نماز اونجا بخونید، طواف بکنید، نمازم بخونید، اونجا نمازم دارید، رکعت طواف مستحب. آیا در رکعت طواف مستحب میشه جماعت بسته بشه یا نمیشه؟ اینجا باز جا صاحب جا میگه اینم به نظر با مشکله که آیا رکعت طواف واجب و دیروز خفته بودم روزگاهش، یعنی طواف مستحبی رو میگم فیه تعمل در نماز رکعت طواف مستحب آیا میشه با جماعت خوانده میشه؟ اینا باز فیه تعمل، برای که در این جهت چون ذاتن مستحبه، این چون دیگه ذاتن دل عرض نیست، چون ذاتن مستحبه میره سراغ همون عدله توقفیت عباده و اصل عدم و همینه که به حمدالله روزای گذشته گفتم دیگه خیلی خستتون نکنن. پس طواف هم بعید به نظر میاد که جواز داشته باشه، اونم جواز نداره. و صلی الله علی محمد و آله.